ساعت 22 به وقت ایران. امام جمعه همدان هم کنار گذاشته شد. بهرام قاسمی به عنوان سفیر ایران در فرانسه تعیین شد. و یک گروه از بازرسان حقوق بشر سازمان ملل به ونزوئلا سفر می کند. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، نوشین سید حسینی هستم و امشب به جای برنامه شبانگاهی از شما پد از خبرها دعوت خواهم کرد که ویژه برنامه 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن رو بشنوید. اما در حال حاضر از شما دعوت میکنم به چند خبر گوش کنید. قیاس الدین طه محمدی امام جمعه همدان پس از 15 سال از این سمت کنار گذاشته شد. امام جمعه همدان که 71 سال دارد، در آخرین نماز جمعه‌اش که در روز 17 اسفند ماه برگزار شد، از رهبر جمهوری اسلامی ایران برای کنار گذاشتنش از این مسئولیت تشکر کرده است. به گزارش خبرگزاری فارس، از هفته آینده حبیب الله شعبانی امام جمعه همدان خواهد بود. پیش از قیاس الدین طه محمدی، امام جمعه زاهدان اوائل اسفند ماه خود را شهید جوانگرایی رهبر جمهوری اسلامی خوانده و از این سمت کنار رفت. عباس علی سلیمانی در ادامه از تغییر شماری از امامان جمعه مسن خبر داده بود. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه ایران به عنوان سفیر جدید جمهوری اسلامی در فرانسه تعیین شد. مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه ایران این انتصاب را به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب حسن روحانی اعلام کرده است. خبر این انتصاب چند روز پس از معرفی فیلیپ تیبو سفیر جدید فرانسه در ایران انجام شده است. تنش میان دو کشور پس از آن شدت یافت که فرانسه جمهوری اسلامی ایران را به دست داشتن در طرح بمبگذاری در نشست سازمان مجاهدین خلق در تابستان گذشته متهم کرد. ایران این اتهام را رد کرده است. اتحادیه اروپا به دلیل آنچه که تحریزی ترور در خاک اروپا از سوی جمهوری اسلامی خوانده، دی ماه امسال نیز با وضع تحریم‌هایی علیه وزارت اطلاعات ایران موافقت کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد روز جمعه اعلام کرد که گروهی از بازرسان این دفتر در هفته جاری برای آنچه دیدار با قربانیان نقض حقوق بشر نامید به ونزوئلا سفر خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این گروه حقوق بشری به دعوت دولت نیکولاس مادورو به ونزوئلا می رود. در بیانیه دفتر میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، آمده است که اعضای این گروه در سفر 10 روزه خود با مقامات دولت، نمایندگان مجمع ملی و قربانیان نقض حقوق بشر دیدار می کنند. خانم باچله که قرار است خود نیز به ونزوئلا سفر کند، از دولت نیکولاس مادورو انتقاد کرده و دفتر او نیز سوء مدیریت دولت را مسئول وضع اقتصادی کنونی معرفی کرده است. آمریکا و بیش از 50 کشور دیگر از جمله کشورهای اروپایی خوان گوایدو رهبر مخالفان را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناخته و خواستار برگزاری انتخابات آزاد در این کشور شدند. اما روسیه و چین همراه برخی کشورها مانند ایران، کوبا و ترکیه بر حمایت از نیکولاس مادورو تاکید کردند. هزاران تن در الجزایر در تظاهراتی علیه عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهوری این کشور شعار دادند. او در صدد است برای 5 بار رئیس جمهوری الجزایر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، تظاهرات مسالمت‌آمیز بوده و همزمان نیروهای ضد شورش مستقر شده بودند. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از یک شبکه تلویزیونی خصوصی الجزایر گزارش داد که شماری از نمایندگان عضو جبهه ملی آزادی حزب حاکم روز جمعه با اعلام استعفای خود به تظاهر کنندگان پیوستند. اعلام نامزدی عبدالعزیز بوتفلیقه 82 ساله که حدود 1 پیش اعلام شد به اعتراض‌های گسترده در الجزایر انجامیده و معترضان خواستار لغو انتخابات ریاست جمهوری هستند. آقای بوتفلیقه از سوی مخالفان به نقض حقوق بشر و اقتدارگرایی متهم شده است. و تشکل‌های مستقل کارگری و صنفی در ایران به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس با انتقاد از وضعیت زنان خواستار رفع تبعیض علیه زنان و بهبود شرایط زندگی و کار آنان شدند. کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری ایران خواستار توقف خشونت‌های جسمی، روحی، کلامی علیه زنان و جرم دانستن آنها، برابری حقوقی زنان با مردان و لغو تبعیض‌های جنسیتی در تحصیل، شغل، ارث و ثبت شناسنامه برای فرزندان شد. در بیانیه این تشکل، آزادی پوشش و داشتن حق طلاق، مسافرت و حضانت، برابری دستمزد در ازای کار مساوی و مشابه با مردان و برخورداری زنان خانه‌دار از بیمه از دیگر مطالبات زنان دانسته شده است. به انتهای بخش خبری رسیدیم. تا لحظاتی دیگر از شما دعوت می‌کنم شنونده تکرار ویژه برنامه 8 مارس به مناسبت روز جهانی زن از رادیو فردا باشید که همکارانم برای شما تهیه کردند.
روز جهانی زن با رادیو فردا.
امروز روز جهانی زن. به افتخار خودتون که تمام زندگیتون با انواع تبعیض و خشونت و تحقیر و توهین مبارزه کردین. هر هزینه‌ای که میتونستید دادید و قهرمان زندگی خودتون بودی، لطفاً دست بزنید.
ابتدایی مجله شنیدید که ویژن برنامه‌ای برای روز 8 مارس، روز جهانی زن، براتون تدارک دیدیم. من سمیرا قرایی هستم. خوش آمدید به مجله ویژه ما. همکار من رویا کریمی مرشام در استودیو قرار هست که من رو در این ویژه برنامه همراهی کنه.
همراهی میکنم اما با صدای گرفته و از سرماخوردگی خیلی شدید که فکر میکنم هیچ اتفاقی جز روز جهانی 8 مارس نمیتونست من رو امروز از خونه بیرون بکشه. من هم برای همه شنوندگان رادیو فردا و مخصوصا زنان شنونده رادیو فردا آرزوی سلامتی و پیروزی میکنم. امیدوارم که روز جهانی زن برای همه زنان ایرانی آغاز تلاشی برای رفع هر گونه تبعیض باشه، تبعیضی که رفع اون به تلاش تک تک زنان ایرانی احتیاج داره.
سپیده بهکام در استودیو همراه با من، تا نگاهی داشته باشیم به اخبار که از گوش و کنار به ویژه ایران به دستمون رسیده. سپیده، میخوای مروری داشته باشی بر این خبرها؟
بله، من سلام میکنم. من هم این روز رو تبریک میگم. مستقیم میرم سر خبرها. من خبرهایی که داشتم یه روز جست و گریخته سعی میکنم مختصر و مفید بگم. برخی از رهبران جهان به همین مناسبت پیام هایی دادن، از جمله آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، که به مناسبت این روز پیام داده و اعلام کرده که برابری جنسیتی و حقوق زنان در تحقق پیشرفت جهانی در حوزه های صلح، امنیت، حقوق بشر و توسعه پایدار اصلی ضروری هست. او گفته که افزایش زنان، شمار زنان تصمیم گیرنده اصلی اساسی هست و در سازمان ملل تلاش شده تا این اصل به اولویتی فوری و ضروری تبدیل بشه. فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، هم پیامی تصویری رو به مناسبت روز جهانی زن ارسال کرده. او این روز رو گرامی داشته و خودش رو در این پیام اعلام کرده که در کنار زنانی میدونه که به گفته او زنان باور نکردنی هستن، کارشون الهام بخش بوده. از جمله به زنانی اشاره کرده که با جنگ در سوریه دست و پنجه نرم کردن و زنانی که در خط مقدم بازسازی کشورشون در لیبی هستن اشاره کرده. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، پیامی منتشر کرده به همین مناسبت به همه زنان تبریک گفته. گفته که این روز رو به تمام زنانی که با فداکاری، زحمت و عشق خود باعث جوانه زدن امید در مسیر انسانیت میشن تبریک میگم. در ایران من چند مورد رو اشاره میکنم. از جمله من دیدم شاهین دختر ملاوردی، دستیار ویژه رئیس جمهوری در امور شهروندی، روز جهانی زن رو گفته فرصتی است برای همه ملت‌ها تا در مورد رفع بی‌عدالتی‌های بین زنان و مردان بیاند بیندیشند، هوشمندانه شرایط بهتر و عادلانه رو بسازند و با خلاقیت تغییرات لازم رو تحقق ببخشند. خانم ابتکار جانم،
این طوری که من دیدم خانم ابتکار توییت کرده که در روز جهانی زن از حق تمامی زنان برای کار و اشتغال شرافتمندانه دفاع خواهیم کرد. غیر از مسئولان داخلی، سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی چه واکنشی داشتند؟
سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی، من میتونم اشاره بکنم اول به سازمان گزارشگران بدون مرز که به همین مناسبت در توییتر خودش شادآور شده که 27 روزنامه‌نگار زن در زندان هستند، برخی از آنها در زندان قربانی شکنجه و آزارهای جنسی اند. گزارشگران بدون مرز خواهان آزادی فوری و بی قید و شرط اونها شده. کمپین حقوق بشر در ایران نهاد دیگری هستش که در پیامی اعلام کرده که 8 مارس در حالی فرا میرسه که بسیاری از زنان مدافع حقوق بشر و حقوق زنان از جمله نسرین ستوده، نرگس محمدی و آتنا دائمی و بسیاری دیگر در زندان هستند. بعد نیست که اینجا اشاره بکنم به خود پیغامی که خانم آتنا دائمی، فعال حقوق بشر که در حال گذراندن محکومیتش هست در زندان، از زندان اوین فرستاده. بخشی از نامش این هستش که ایشون گفته که روز جهانی زن است و من چیزی جز تیر روزی های زنان زندان قرچک به ذهنم راه نمییابد. و البته زندانی که فقط در جاده ورامین نیست، بلکه در خانه ها و در دل های اکثر زنان ایران هست.
سپید من فقط جان. رویا سپید من یه خبر کوتاه دیگری رو بهش اشاره کنم که اهمیت داره و اون هم اعلامیه‌ای هست که کمیته پیگیری ایجاد تشکل‌های کارگری منتشر کرده، خواستار توقف خشونت‌های جسمی، روحی، کلامی علیه زنان و جرم انگاری اونها شده، خواستار برابری حقوقی زنان با مردان شده، لغو تبعیض‌های جنسیتی در تحصیل، در شغل، ارث و ثبت شناسنامه برای فرزندان هم.
من دو مورد دیگر هم میتونم اشاره بکنم و برم. یکی اول وبسایت روز جهانی زن هم این رو یادم رفت بگم که نوشته که انتخاب موضوع برابری جنسی برای سال 2019 ابتکاری است که هدف از آن افزایش آگاهی ها در مورد تبعیض های صورت گرفته علیه زنان و همچنین جشن گرفتن دستاورد های آن هست. در غزه میخواستم این دو مورد اینا بود. یکی اینکه در غزه زنان به مناسبت روز جهانی زن تظاهرات کردند، خواستار پایان دادن به محاصره نوار غزه و اختلافات داخلی شدند. یک مورد جالب هم این هستش که در برلین روز جهانی زن رو که روز 8 مارس هست تعطیل رسمی اعلام کردن. فکر کنم تنها شهری هستش که این روز رو تعطیل رسمی اعلام کرده. البته در روز شمار 27 کشور جهان این روز تعطیل، یعنی به عنوان تعطیل رسمی هست.
سپاسگزارم سپیده از اخباری که برای ما مطرح کردی. سپیده به غزه اشاره کرد سمیرا و این خیلی جالبه که در حالی در غزه زنان اجازه دارن که در روز 8 مارس راهپیمایی بکنن و حقوقشون رو درخواست کنن، که ما در ایران میبینیم سالهاست که این اجازه رسمی به زنان داده نشده و هر بار که اونها به خیابونها اومدن مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، پراکنده شدن، بازداشت شدن، با مجازات زندان روبرو شدن.
همونطور که نمونه که سال گذشته در 17 اسفند سال پیش برخوردی که با تجمع حالا کوچکی که شکل گرفته بود شد. البته حتما بعد این نکته رو ذکر بکنیم که در ایران اساساً با تجمع‌ها برخورد میشه برخلاف قانون اساسی، به رغم اینکه قید شده بدون حمل اسلحه به شکل مسالمت‌آمیز تجمعات میتونه برگزار بشه، اما این اتفاق تقریبا میتونیم بگیم که از سال 88 به بعد به شکلی نانوشته و غیر قانونی داره جمهوری اسلامی با این تجمع‌ها برخورد
میکنه. فکر می‌کنم قبل از 88 هم همینطور بود و به طور مشخص دو تا جنبش در ایران، یعنی جنبش کارگری و جنبش زنان، همواره از داشتن راهپیمایی مستقل من شدن.
اما رویا داریم راجع به تجمع صحبت میکنیم، 8 مارس هست، بخوایم نگاه بکنیم به تاریخ 40 ساله ای که حالا جمهوری اسلامی مستقر شده و به تجمع زنان فکر بکنیم، نمیتونیم به 17 اسفند 1357 فکر نکنیم. بزرگترین تجمع اعتراضی زنها هست چند هفته بعد از پیروزی انقلاب، بعد از 22 بهمن که اعلام موجودیت میکنه میدان انقلاب و میگه که پیروز شدم. این تجمع شکل میگیره، هزاران نفر در روز 17 اسفند و روزهای پس از اون، تقریبا میشه گفت 5 روز پس از اون، تظاهرات میکنن، جمع میشن و یکی از مهمترین روزهای تاریخ جنبش زنان در ایران رو رقم میزنن. میخوام که بپردازیم به این تجمع چجوری شکل گرفت. 17 اسفند 1357.
سمیرا بذار یکم به حال و هوای اون دوره برگردیم. یادمون باشه که ماه هاست که مردم در کوچه و خیابون ها دارن اعتراض میکنن، مورد هجوم ماموران مسلح قرار میگیرن، شعار میدن استقلال آزادی، همه دارن در مورد انقلاب حرف میزنن، همه دارن در مورد تغییر سخن میگن. اما در این شرایط، حتی در زمانی که هنوز از جشن شادمانی خروج محمد رضا شاه پهلوی از ایران فارغ نشدن، میبینیم که روزنامه ها خبر میدن که در شهرهای مختلف زنانی که حجاب نداشتن مورد حمله قرار گرفتن. این آغاز خبرهایی بود که کم کم نشون میداد فضا داره برای زنان ایرانی تغییر میکنه، مزاحمت های خیابانی برای زنان بیشتر میشه و همینطور با شکل گرفتن دولت موقت و منصوب شدن وزرای جدید، موجی از اظهار نظرها در مورد آینده زنان آغاز میشه که به وضوح برای زنان نگران کننده است.
روی مسئله حضور روحانیت و سایه فقه سنتی تنها نمیتونیم بگیم که محدود به حالا هفته هایی هستش که انقلاب ایران، انقلاب اسلامی ایران اعلام موجودیت میکنه. از دوران پهلوی حکومت هوشیار بوده نسبت به آنچه که روحانیت هوشیار بوده نسبت به آنچه که حکومت داشته در قبال زنان و خانواده انجام میداده، مخالفت میکرده. در دهه 40 وقتی لایحه حمایت از خانواده داشت تصویب میشد، در ابتدای دهه 50 وقتی تکمیلی های اون لایحه داشت تصویب میشد، و پهلوی هم تا حدودی هوشیار بود نسبت به مواضع روحانیت و سعی میکرد که رعایت بکنه. پس این پدیده تازه نبود. چطور شد که اون موقع مردم اینو فراموش کردن؟
کاملا باهات موافقم. حتی اگر ما بخوایم به طور مشخص فقط آیت الله خمینی به عنوان رهبر انقلاب رو در نظر بگیریم، اساسا مطرح شدن نام آقای خمینی به عنوان یک رهبر مذهبی از اون مصوبه ایالتی و ایالتی آغاز شد که ایشون به طور مشخص اعتراض کرد با حق رأی زنان، و اونجا بود که اصلا اسمش مطرح شد و به عنوان یک رهبر مذهبی به میدون اومد. و این نکته تاریخی خیلی مهمیه که فکر میکنم همه فعالان اجتماعی این روزا باید ازش درس بگیرن. من حتی توی برنامه‌ای که به مناسبت 40 سالگرد انقلاب داشتیم از آقای بنی صدر سوال کردم که چطور این دیدگاه‌های مذهبی واضح، آشکار و محدود کننده رو ندیدن، متوجه نشدن و اعتراض نکردن. و پاسخ آقای بنی صدر این بود که در اون شور انقلابی ما یه چیزهایی رو نمی‌دیدیم، و این خیلی مهمه که جزئیات علارغم تمام شور انقلابی که داریم از دیدمون پنهان نمونه. به نظرم زنان هم یه کمی درگیر داره تناقضاتی که در گفته‌های انقلابی وجود داشت گم شده بودند. مثلا 30 دی ماه از آیت الله خمینی رسانه‌ها نقل کردند که پوشیدن لباس‌های خلاف عفت عمومی ممنوعه، اما هیچکس نمی‌دونست مصادیق این خلاف عفت عمومی چیه. بعدش آیت الله منتظری اومد و گفتش که در تعبیر موضوع حجاب فقط این رو گفت که حجاب به معنای چادر نیست، اما نگفت که غیر از چادر قرار هستش که چه پوششی تعیین بشه.
این همون نکته بود که حسن روحانی هم زمانی که میخواست زنان ارتش رو محجبه کنه بهش اشاره کرد که الزاماً قرار نیست که شما چادر سر کنید.
دقیقاً همینطوره. اما واقعیت اینه که در واقع اون گیرنده های خطر زنان زمانی فعال شد که نه فقط روحانی اون، که حالا دیگه مسئولان به میدان اومدن و شروع به اظهار نظر کردن. مثلا در واقع مسئول ورزش اون دور ران اعلام کرد که اگه زنان بخوان تنیس بازی کنن دور اونو حصار میکشن تا کسی نبینه، و زنان در ورزش‌هایی میتونن شرکت بکنن که پوشش کامل داشته باشن. همون موقع اولین ورزشی که به عنوان ورزش آزاد مطرح شد تیراندازی زنان بود. وزیر بهداشت دولت موقت اومد اعلام کرد که سقط جنین زنان از این به بعد غیر قانونی خواهد بود، اما وسایل جلوگیری از بارداری رو فعلا از داروخانه ها جمع نخواهند کرد. و حتی ما دیدیم که دیدارها با آیت الله خمینی هم زنان مردانه شده بود. اما بحث اصلی سمیرا زمانی جدی شد و مطرح شد و به عرصه عمومی به طور واقعی کشیده شد که دقیقاً روز 16 اسفند ماه، یعنی یک روز پیش از 8 مارس، روزنامه کیهان این تیتر رو منتشر کرد که زنان باید با حجاب به ادارات برن، و این نقل قول مستقیم از آیت الله خمینی بود.
که ظاهراً فردای اون روز هم برخی از زنان کارمند که بدون حجاب به محل کار رفته بودند نتونستند سر کارشون حاضر بشند. البته پروسه یه که چندین سال طول کشید تا به شکل کامل و یک دست حجاب رو اجباری بکنند. رو یا واکنش مردم حالا گذشته از تجمع‌ها خیلی کوتاه چون واقعاً وقت نداریم، واکنش‌ها رو هم اگر برامون بگی.
خب مهمترین واکنشی که مردم داشتن در واقع مخصوصاً زنان داشتن حضور ده ها هزار نفری اونها در خیابان ها بود. بذار یه تیکه کوتاه از شعارهای اونها رو با هم بشنویم. و خب سمیرا، واکنش‌ها بسیار گوناگون بود. من فقط به دو نمونش اشاره می‌کنم. یکی از روشنفکران مطرح اون زمان، مهشید امیرشاهی، میشه گفت تنها زن روشنفکری بود که رسماً از دولت بختیار اعلام حمایت کرد و در مقابل سازمان زنان که به عنوان دست راست محمد رضا پهلوی شناخته می‌شد، بلافاصله اسم خودش رو به سازمان ارشاد و رفاه خانواده تغییر داد.
خیلی ممنونم رویا، اما اجازه بده که یک نگاه تحلیلی تر دقیق تر بندازیم به 17 اسفند سال 57، بزرگترین تجمع زنان که برگزار شده در تاریخ 40 ساله استقرار جمهوری اسلامی. میزه گردی تهیه کردیم براتون با حضور آزاده کیان، جامعه شناس از فرانسه، و شاپرک شجریزاده از دختران خیابان انقلاب. کیان و شجریزاده، چهره و نام شما دو نفر در هم آمیخته است با دوره‌های تاریخی مختلف از حرکات برابری خواهانه زنان در ایران. امروز سالگرد 40مین سال بزرگترین گردهمایی و حرکت اعتراضی هست توسط زنان ایران به حجاب اجباری و محدودیت‌هایی که تحمیل شده به زنان. خانم کیان، از شما سوال اول رو می‌پرسم. اگر بخواید که میراث این بزرگترین تجمع رو برای ما تشریح بکنید، 40 سال بعد چگونه تشریح میکنید این میراث رو؟
ببینید، تظاهراتی که در 8 مارس 1357 انجام گرفت در تهران و هزاران زن در اون شرکت داشتند و البته متاسفانه مورد هجوم هم قرار گرفت، به نظر من از یک شوک ناشی میشد برای خیلی ها و من جمله خود بنده که در اون موقع 19-20 ساله بودم، به خاطر اینکه در دوران انقلاب آیت الله خمینی مرتبا وقتی راجع به زنان و حقوق زنان ازشون سوال میشد، ایشون میگفت که نه تنها زنان حقوقی که الان دارن رو حفظ خواهند کرد، بلکه حقوق بیشتری رو هم کسب خواهند کرد. در مورد حجاب هم ایشون میگفت که هر زنی خودش تعیین میکنه که حجابش چه باشه. بعد بلافاصله، یعنی اولین حرکتی که جمهوری اسلامی بعد از انقلاب انجام میده، هجوم همه جانبه به حقوق زنان هست از طریق بازپس گرفتن قانون حمایت خانواده و یک قوانینی که منتج از فقه سنتی بود رو قانون میکنن و نیز حجاب اجباری، و این یه شوک به نظرم وارد کرد به بسیاری از زنان، که بسیاری از خانمایی که در اون تظاهرات شرکت داشتن، من خوب خاطرم هست، خانمایی بودن که کار میکردن، حتی خانمای پرستار که یادمه با لباس پرستاریشون مثلا حتی اومده بودن شرکت کرده بودن، خانمایی که معلم، دبیر یا کارمند بودن و البته خانمایی که دانشجو بودن هم بودن. ولی نمیتونم بگم که سازماندهی خاصی در اون زمان وجود داشت. البته گروه به اصطلاح سازمان زنان تشکیل شده بود، برخی از خانوم هایی که به طیف بیشتر چپ تعلق داشتن یک در واقع انجمن هایی تشکیل داده بودند برای دفاع از حقوق زنان، ولی این همه گیر نبود. فکر می کنم اگر که در اون روز هزاران نفر زن ریختن توی خیابونا برای دفاع از حقوق خودشون، به این باور رسیدن که هر آنچه که در دوران انقلاب بهشون گفته شده بوده اشتباه بوده، دروغ بوده، و برای دفاع از حقوقشون کار کردن.
اما خانم کیان، قبل از اینکه به راهپیمایی 8 مارس سال 57 برسیم، می‌بینیم که سازمان زنان، سازمانی که دست راست محمد رضا شاه پهلوی خوانده می‌شد، به طور کاملا خودخواسته حتی نام خودش رو تغییر داد و به سازمان رفاه و ارشاد خانواده تغییر داد. اینها همه قبل از این هستش که این نکاتی که شما دارید اشاره می‌کنید در مورد فشارهایی که بر زنان وارد شد و تغییراتی که در قوانین داده شد مطرح بشه. فکر نمی‌کنید بخشی از جامعه زنان ایران همان زمان هم آمادگی پذیرفتن این تغییرات رو داشت؟
ببینید، کاملا درست میگید، به خاطر اینکه اکثریت جامعه زنان ایران در اون سالهایی که صحبت میکنیم روستانشین بودن. اونهایی هم که شهرنشین بودن، باز من خاطرم هست اکثریت خانوم ها چادر سر میکردن. توی همون تظاهراتی هم که من خدمتون عرض میکنم، باز من خاطرم هست حتی خانوم های چادری حضور داشتن و نمیخواستن حقوق خودشون رو از دست بدن. مسئله فقط مسئله حجاب نبود، مسئله این بود که یک هجومی همه جانبه وارد شده بود به همون حقوقی که زنان در طی به هر حال این دهه ها در دوران رژیم سابق، در دوران شاه، کسب کرده بودن. ولی این که جامعه ایران من این آمادگی رو داشت که حجاب برش اجباری بشه، میشه گفت که در اکثریتش اینجور بود. برای اینکه ببینید عده خیلی کمی، 32% خانوما در اون دوران باسواد بودن، تعداد فرزند بیش از 8 تا بود. اصولا یک بخشی از خانومهای شهرنشین که تحصیل کرده هم بودن فعال بودن، کار میکردن، و البته خانومهای کارگر. ولی در اینو نمیشه بس به همه داد. خب تمام این پارامترهای اجتماعی که بعدن عوض شد در طی این 4 دهه، جامعه ما جامعه هستش که کاملا این جامعه مدرنی شده و به خصوص جمعیت زنانش بسیار باسواد، بسیار تحصیل کرده و برابری طلب هستن، اون موقع اینجور نبود.
خانم شجریزاده، اجازه بدید که با شما ادامه بدیم. یکی از مواردی که تظاهرات 40 سال پیش 17 اسفند براش برگزار شد مورد حجاب اجباری بود. مسئله‌ای بود که تازه مطرح شده بود در اون زمان، مسئله مهمی بود. اما در همون دوران هم ما شخصیتی مثل سیمین دانشفر رو داریم که عنوان میکنه که سر و وضع زنان یک مسئله فرعیه. همچنان این گفتمان در ایران وجود داره. بسیاری معتقدند که حجاب زنان یک مسئله فرعیه و باید به مسائل اصلی تر پرداخته بشه. نظر شما چیه؟ آیا شما هم معتقدید که حجاب اجباری مسئله اصلی زن ایرانی نیست؟
من خودم شاید یکی از کسانی بودم که سالها پیش همین حرف رو می زدم. در ابتدای دوران اصلاحات خودم جز زنانی بودم که ادعا داشتم که مسئله ما زنان حجاب نیست. ولی خب به مرور که گذشت و مطالعه من در مورد حقوق زنان و جنبش‌های زنان در کشورهای دیگه بیشتر شد و در مورد فمینیسم من بیشتر مطالعه کردم و همینطور خب به مرور سالها که گذشت، خشونت و سرکوب زنان در قالب حجاب اجباری انقدر نمایان‌تر شد و بیشتر شد و بعد از یه مدت خودمون میدونیم مسئله فقط حجاب اجباری نبود، مسئله روسری سر و پوشاندن بدن نبود. آقایون تصمیم میگرفتن، یکیشون اعتراض میکرد به پوشیدن کفش پاشنه بلند و برای پوشیدن کفش پاشنه بلند هم خانوم ها توی خیابون بازداشت میشدن. بعد از یه مدت من خودم به شخصه متوجه شدم که مسئله حجاب اجباری دقیقا فقط به منظور سرکوب زن و خشونتیه که حکومت دوست داره روی این قشر داشته باشه، به نحوی ساکتش کنه و مرعوبش کنه. یکی از اصلی ترین مسائل ما در ایران در کنار بقیه حقوقی که نداریم، اولین مسئله همین مسئله حجاب اجباریه. یعنی به عنوان کسی که 40 سال زندگی کردم و زنانگی رو در خیابانهای ایران تجربه کردم، به هر نحوی، چه سر مسئله طلاق، چه سر مسئله بازداشتی که شدم، به هر نحوی من در مقابل قانون قرار گرفتم، مورد بی احترامی قرار گرفتم و شخصیت هم خود شده، تهمت به هم زده شده از کسی که باید از حقوق من دفاع کنه فقط به بهانه حجاب اجباری. پس حجاب اجباری مسئله فردی توی ایران نیست.
سپاسگزارم خانم شجریزاده. خانم کیان، نظر شما در مورد این سخنان خانم شجریزاده چیه؟ آیا به نظر شما در واقع رفتار جمهوری اسلامی در برابر زنان یک رفتار سیستماتیک سازمان یافته است یا تصمیم گیری های فردی مردان هست برای مقابله با آزادی های زنان؟
ببینید، به نظر من اصولا زنان و نابرابری های جنسیتی بین زن و مرد پایه و اساس حکومت اسلامیه و به همین دلیل همین نابرابری های جنسیتی فقط این نیست که فردی بیا تصمیم بگیره، این به نظرم در پایه و اساس این نظام وجود داره. خشونت روانی که در جامعه بر زنان اعمال میشه، خشونتی که شما امروزه میبینید که دارن براشون تصمیم میگیرن که خانم شما بایستی بیشتر بچه دار بشید، خانم شما میبایستی کار نکنید، بشینید توی خونه، اینا به نظر من سیستماتیکه. اما سوال این هست که آیا نابرابری های جنسیتی رو حجاب ایجاد میکنه یا هرچند حجاب اجباری یا نابرابری های جنسیتی ریشه در سازماندهی اجتماعی دارن؟ و اینجا من معتقد نیستم که ریشه نابرابری های زن و مرد در حجاب اجباری. حجاب خودش یک معلول علت نیست، بیشتر هم فکر میکنم که لزوما برای جامعه زنان ایران، اگر کل زنان